چهل سال چهل گفتگو.
مهناز افخمی یا مهناز ابراهیمی، وزیر مشاور در امور زنان در نظام پیشین، 3 سال پیش از انقلاب 57 در رأس این وزارتخانه قرار گرفته بود. همسر او غلامرضا افخمی، استاد کرسی علوم سیاسی در دانشگاه ملی و مدتی نیز معاون وزارت کشور در دوران وزارت جمشید آموزگار بود. مهناز افخمی در آن روزها 38 سال داشت. او اکنون ساکن آمریکاست و در ایالت مریلند زندگی می کند. در گفتگوی ویژه امروز با مهناز افخمی از دوران وزارت او و فراز و نشیب هایی که بر سر راه او قرار داشت پرسیدم. من فرهنگ قویمی هستم، از شما دعوت می کنم در این گفتگو همراه ما باشید. خانم افخمی، شما در حدود 3 سال پیش از انقلاب 57 به سمت وزیر مشاور در امور زنان منصوب شدید. ابتدا بپردازیم به همان روزها و فعالیت‌هایی که در واقع شما رو به وزارت رسوند. ابتدا از اون روزها برای ما بگین.
من در سال 67 تحصیلاتم در امریکا به پایان رسوندم و به دانشگاه ملی رفتم برای تدریس ادبیات انگلیسی و اونجا بود که جمعیت دختران دانشجو رو تشکیل دادم و با خانم سیمین رجالی که استاد روانشناسی اون دانشگاه بود، در ضمن دبیرکل سازمان زنان هم بود، و او از من خواست که این جمعیت رو که خیلی زود نضج گرفت و به تعداد اعضاش اضافه شده بود و برنامه‌هاش، این جمعیت رو به 57 سازمان دیگه که با سازمان زنان همبستگی داشتن ملحق کنم و با سازمان آشنا شدیم از این طریق. بعد از اون طولی نکشید، 2-3 سال بعدش که من به سمت دبیرکل سازمان زنان مشغول کار شدم با حفظ کارم در دانشگاه ملی. و خب اولین کاری که کردم این بود که ببینم که نیازهای زنان در قسمت‌های مختلف، در روستاها، در شهرها، در استانهای مختلف چی هست. با یک گروهی دور مملکت سفر کردیم، کارخانجات، مدارس، حتی زندانها صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اون چی که زنان میخواستن، چه زنان کارگر، چه زنان مدیر، چه معلم، بیش از همه چیز استقلال اقتصادی بود که از نظر اونها زیربنای داشتن مساوات و استقلال بود. و اینجا بود که مراکز رفاه سازمان رو نوز جادیم که اونها سواد آموزی درش بود و یادگیری حرف مختلف و در ضمن کمک به این که زنان در ضمن بتونن کار کنن، یعنی ایجاد مهد کودک، ایجاد واحدهای بهداشتی که به تنظیم خانواده کمک میکرد و غیره. و این فعالیت ها نضج گرفت و توسعه پیدا کرد. در 400 نقطه ایران شعبه داشتیم که بعد در سال 75 که کنفرانس جهانی زن در مکزیک تشکیل شد، ایران یک نقش فوق‌العاده مهمی داشت و خانم فرانسواز ژیرو که اولین وزیر زن بود در دنیا از فرانسه، آمد برای بازدید در ایران و جای مختلف باش سفر کردیم. و یه مقداری میخوام بگم که جامعه با این وضع زن در سطح بین‌المللی آشناتر شد و در ارتباط با کارهایی که میشد انجام داد برای مشارکت زنان و غیره، وسایل ارتباط جمعی درگیر این کارها شد و بسیار راجع به وضع زن صحبت میشد و نوشته میشد و غیره.
خانم افخمی، شما در واقع پس از خانم فرخرو پارسا وزیر آموزش و پرورش دومین زنی بودین که وزیر شدین. روزی که شنیدین به مقام وزیر مشاور در امور زنان منصوب شدین، چه احساسی بهتون دست داد؟
اولین فکر این کار رو آقای هویدا تلفنی می از من سوال کردند که در نظر دارن که من رو به عنوان وزیر در امور زنان معرفی کنن و آیا من حاضرم که این مقام رو قبول کنم. و منم بهشون گفتم با کمال میل به این کار می کنم. و بعد گفتن که روز بعد در فرودگاه من رو معرفی می کنن به اعلیحضرت که اونجا خواهند بود با اعلیحضرت برای وداع با رئیس جمهور سوریه که برای دیدن به ایران اومد. و خب خیلی به اصطلاح یک خبر مهمی بود و در ضمن تکان دهنده هم ما واقعا با کارهایی که در زمینه وضع زن کرده بودیم، خب هم خیلی هیجان انگیز بود این خبر و جالب، ولی تا حدی ترسناک و تکان دهنده، برای اینکه انتظاراتی که آدم تصور میکرد هست از طرف جامعه زنان و از طرف مردم به طور کلی و عکس العمل‌هایی که طبقات مختلف به این مسئله ممکنه داشته باشند، خب خیلی تکان دهنده بود و منم خب خیلی جوان بودم و این است که هم امیدوار بودم هم وحشت زده.
خانم افغانی، از نخستین دیدارتون با شاه به عنوان وزیر مشاور در امور زنان برای ما بگین و بگین که چه سخنانی رد و بدل شد و چرا در فرودگاه در واقع شاه شما رو پذیرفت؟
من تصور میکنم، یعنی بعدن فکرشو کردم، اون زمان اصلا متوجه نبودم که این کار چجوری باید انجام بشه یا معمولا چجوری بود. بعدن متوجه شدم که آقای هویدا واقعا نگران بود، نگران از این بود که عکس‌العمل طبقات محافظه‌کارتر و به خصوص روحانیون راجع به یک همچین سمتی که خب هم قدرت داشت هم خیلی آشکار بود و در ارتباط با وسایل ارتباط جمعی و جامعه، خب عکس العمل شدیدی میشد ایجاد بشه. برای همین بود که هیچ خبرنگاری وجود نداشت در فرودگاه، هیچ کسی نبود که قبلا اعلان نشده بود، ولی خب یک عکاسی که برای رئیس جمهور اومده بود یک عکسی گرفت که فردای اون روز چاپ شد و تصادفاً. ولی مثلا در گفتگوی اولی هم که با شاه داشتم این خیلی روشن بود که ایشون میگفت که محل دفتر وزیر زنان کجا خواهد بود و هویدا میگفت همون سازمان زنان، و شاه تکرار کردند که چرا ایشون وزیر زنان نیست، عضو کابینه است. و خب همینطور که بعدها هم چندین بار مطرح شد، کابینه در ایران مسئولیت مشترک داشت برای تمام زمینه ها. در نتیجه من متوجه شدم که این دوگانگی در فکر هویدا و فکر شاه از نظر مقامی که به من داده شده بود هست و در جامعه هم همینطور البته.
و شاه میخواست که شما در واقع در یک وزارتخانه جدیدی کارتون رو آغاز کنین، درسته؟
ایشون فکرشون این بود به نظر من که حدس میزنم چون هیچ وقت صحبتش نشد، که این کار هم خب یه مسئولیت مشترک بین وزرا، خب یه چیزی بود که ایشون بعدن هم یه بار قانون اساسی رو فرستادن گفتن همتون خواهش میکنم یه بار دیگه بخونین که توجه به این بشه که وزرا مسئولیت مشترک دارن و شاه مسئولیتی نداره. و در نتیجه این یکی از جنبه‌هاش بود که وزیر زنان با وزیر راه فرقی نداره، باید در حال یک جور باش رفتار بشه.
اینه که میفرمایید شاه قانون اساسی رو فرستاد برای وزیران که بخونند که شاه مسئولیتی نداره، خیلی جالب میتونه باشه از منظر خیلی ها که فکر میکردن شاه همه کار است و شخص اول مملکت همه تصمیم ها رو میگیره. اینطور بود از منظر شما و تجربیاتی که داشتین؟
بله، به نظر من خیلی این مسئله مهمه، یعنی در اذهان اومده که شاه در واقع امر میکردن و همه اون امر رو اطاعت میکردن و اجرا میکردن، در حالی که درست برعکس اون چیزی بود که اتفاق میافتاد. به نظر من وزرا در ایران واقعا قدرتمند بودن، همه افراد که در کابینه 20 نفری که دور اون میز نشسته بودن تحصیلاتی داشتن، در تقریبا همه در رشته کار خودشون به خاطر امکاناتی که براشون بود که تحصیلاتشون و تجربهشون سر کار بودن و تعهد عجیبی به کارشون داشتن و گروه های خیلی واقعا وارد و قابل اطمینان در این وزارتخونه ها کار تحقیق میکردن، گزارش میدادن، تصمیم گرفته میشد. تماس وزرا با شاه تقریبا محدود بود به شورای اقتصاد که هفته یک بار تشکیل می شد برای چند ساعت و وزرایی که با کار اقتصادی کار داشتن با شاه جلسه داشتن. و شما تصور بکنین که یک مملکتی که سیستم های پیچیده مفصلی داره، وسیع، از نقطه نظرهای مختلف، مشکلات مختلف، اینا چطور ممکنه که شاه در عرض 3 ساعت در هفته هفته تمام این مسائل رو دستور بده، راهنمایی کنه، برنامه‌ریزی کنه، اصلا غیر ممکنه و اصلا همچین چیزی مورد نظرش نبود. یک بار من خاطرم نیست که همین که شما الان مطرح کردین، یادم نیست که به چه دلیلی این اتفاق افتاد، ولی صبح که رفتیم روز دوشنبه هیئت وزیران تشکیل میشد، وارد هیئت وزیران شدیم، دیدیم که کپی قانون اساسی جلوی هر وزیری گذاشته شده و آقای هویدا گفت که علازت فرمودن که آقایون و خانمای وزرا این قانون اساسی رو نگاه کنن، هم از نظر مسئولیت مشترکشون در تمام تصمیم گیری ها و هم از نظر اینکه شاه مسئولیتی نداره در این زمینه. و در زمینه هایی که برای شاه مثل اینکه خیلی مطرح بود و به طور تک وزیر ایشون ارتباط داشتن، یکی وزارت خارجه بود که امور بین المللی با نفت و با ارتش.
خانم افخمی، در اینجا میخوام از شما خواهش کنم که دو ترانه مورد علاقه خودتون رو نام ببرید تا در فاصله های این گفتگو پخش بشه.
من خانم منیر وکیلی رو بسیار بهش عقیده دارم، بنیانگذار اپرا بود در ایران و هم بنیانگذار اپرا بود که به نحوی موسیقی غرب رو به ایران بیشتر آورد در تالار رودکی و غیره، هم اینکه ترانه های زیبای محلی ما رو به غرب نشون داد و اون ترانه‌ای که من خیلی دوست دارم اسمش هست لالایی. ترانه دوم ترانه‌ای است که مادرم میخوند و از بنان هست، به اسم ای کاروان.
خانم افخمی، در مورد شاه صحبت می کردیم. برخی می گند که شاه شخصا به مساوات بین مرد و زن اعتقاد چندانی نداشت. با شناختی که شما در طول این 3 سال وزارتتون از محمد رضا شاه داشتین، آیا این طور بود و اصولا رفتار و برخورد شاه با شما به چه صورتی بود؟
من فکر میکنم که شاه با تحصیلاتی که در جوانی داشتن، تماسی که با دنیا داشتن و برداشتی که از نقش ایران و آتیه جامعه ایران داشتن، خیلی به مشارکت همه مردم و به خصوص 50% که زنان هستن عقیده داشتن. ایشون تصور نمیکنم به هیچ وجه بشه گفت که فمینیست بودن، همونطوری که حتی امروز مردانی که در اون منطقه ما هستن و خیلی هم باسواد هستن، تعداد نمیدونم میشه کسی از اونها رو فمینیست حساب کرد، ولی خب این که پیشرفت و توسعه و مدرنیته رو با نقش زن همراه میدیدن کمک میکرد به این که ما بتونیم برنامه‌های خودمون رو پیش ببریم.
رویکرد امیرعباس هویدا نخست وزیر وقت چگونه بود نسبت به شما، به خصوص که دفتر شما هم در نخست وزیری بود و احتمالاً هم دیگر رو زیاد می‌دیدین؟
بله، ایشون واقعاً مرد خوش فکر و خوش مشرب و دوست داشتنی بودن و خیلی با مردم خوب ارتباط برقرار می‌کردن. تقریبا هر روز عده‌ای از افراد مختلف که در زمینه‌های مختلف شاغل بودن، از روزنامه‌نگار گرفته تا وکلای دادگستری تا کسانی که با روستاها سر و کار داشتن، با ایشون نهار می‌خوردن و ایشون سعی می‌کرد که تا اونجا که من وقت داشتم و ایشون فرصت داشت، من بتونم در این جلسات شرکت کنم، با ایشون نهار بخورم که در در ضمن من هم شانس اینو داشته باشم که نظرات این گروه ها رو بشنوم. و اول کار خب نگران این بود که این مقام جدیدی که به من داده شده اشکالات بیشتری رو در بین محافظه‌کاران و به خصوص روحانیون ایجاد کنه و یک کمی سعی میکرد که زیاد این مسئله روش تاکید نشه یا در جراید مطرح نشه و غیره. ولی بعد همینطور که پیش رفت مسئولیت‌های بزرگتری به من داد، نه بزرگتر از مسئله زنان ولی بزرگی در زمینه کارهای اجتماعی و غیره، مثل سازمان عمران جنوب شهر که با تمام بازسازی منطقه جنوب شهر همکاری، یعنی کار در اون زمینه بود، این رو به من محول کرد. یا یک سازمان دیگری به اسم پرورش استعدادهای درخشان که برای بچه‌هایی بود که استعدادهای استثنایی داشتند، برای اولین بار در ایران ایجاد میشد. خلاصه به من محول میکرد کارهایی از این طریق رو، از این نوع رو، و اعتماد داشت و کار کردن باش خیلی آسون بود و در ضمن آموزنده.
خانم افخمی، همونطور که اشاره کردین شما از سوی امیرعباس هویدا به عنوان وزیر مشاور منصوب شدین، اما آقای هویدا پس از مدتی به عنوان وزیر دربار مشغول به کار شد و جمشید آموزگار به نخست وزیری رسید. تفاوت نگاه این دو نخست وزیر در مورد زنان و شما چگونه بود؟
والا آقای آموزگار زیاد توجه خاصی به مسائل زنان نداشت. حتی وقتی که ایشون به نخست وزیری رسید، چون شوهرم معاونش بودن در یک زمانی، معاون وزارت کشور بود وقتی که آقای آموزگار وزیر بود، اون رو به خودش به من گفت که من غلام رضا رو پیشنهاد کردم برای وزارت، ولی علازت گفتن که نه، و خودش گفت که میخواست که من دیگه در سمتی که بودم نباشم، چون دوتا وزیر زن و شوهر نمیتونست در دولت باشه، ولی علازت گفتن که نه، حتما بمونه در همین سمت، و یا حتی اگر پیشنهاد کرده بودن که من برم وزارت کار یا وزارت رفاه، که البته من اصلا هیچ علاقه به وزارت نداشتم جز در زمینه کار زنان، ولی آقای آموزگار اصلا طبیعت شبیه آقای هویدا نبود، یعنی با مردم تماسش خیلی کم بود و آدم خیلی گوشه‌گیری بود. مثلا هیچ کدوم از اون برنامه هایی که آقای هویدا داشت که با مردم در تماس باشه نبود. حتی من یادم عید بود، وزرای دیگه میخواستن بیان تبریک عید بگن، به من تلفن کردن که چون من حالا دیگه بری قدیمی بودم و پرسید و میدونستن که خب ما خانوادگی با آقای آموزگار دوست هستیم، پرسیدن که چجوری میشه بریم و تبریک عید بگیم. یکی اون، و خب خود این مسئله هم در مشکلاتی که اون زمان در پیش داشتیم خب خیلی اثر داشت دیگه. یعنی زمانی بود که احتیاج بود هرچه بیشتر آدم به در تماس باشه با مردم و بدونی که چه اتفاقاتی داره میفته، و یه وقتم که ماها به این نتیجه رسیدیم که اتفاقاتی داره در مملکت میفته که مشکل داره ایجاد میشه، مردم نارضایتی‌هایی دارن، تظاهرات انجام میشه و غیره، منم که خب در ارتباط با این به اصطلاح تماس‌های گسترده‌ای که از طریق سازمان زنان در 400 جای مملکت داشتم، خب میشنیدادم که چه اتفاقاتی داره میفته.
بله، و اتفاقا میخوام در همین مورد ازتون سوال کنم خانم افخمی.
بله،
که پیش از انقلاب از چه زمانی شما متوجه شدین که نظام سلطنتی احتمال داره که سرنگون بشه، و اصولا چه مسائلی موجب شد که به یک همچون نتیجه‌ای برسین؟
من راستش بخواین مثل تقریبا میشه گفت همه، تصور نمی کردم تا حتی تا آخر که نظام سلطنت در حال از بین رفتنه. همینطور که خود انقلابیون هم به شدت متعجب شدن و تمام سازمان های امنیتی ممالک دیگه به همین طریق. از شبی که آقای کارتر و خانمشون در ایران بودن و من یکی از میزبان های آقای کارتر و خانمش بودم که صحبت از این می کرد که نزدیکترین دوستش در بین سران دولت ها شاه هست، مملکتی به ثبات ایران و موفقیت ایران در تمام منطقه وجود نداره، همه اینا تا روزی که شاه از ایران رفت 1 سال و 2 هفته طول کشید. یعنی آدم میبینه که هیچ مسئله‌ای به اون صورت نبود که انقلاب رو غیر قابل اجتناب بکنه. یه سلسله اتفاقات افتاد که متاسفانه همه با هم افتاد، همزمان با هم افتاد، و یه سلسله اشتباهاتی که گروه های مختلف از خود دربار گرفته تا همه ماها تو دولت و همه مردم مرتکب شدن.
به دربار اشاره کردین، آیا اصولا شهبانو فرح یا شاهدخت اشرف و یا سایر افراد دربار در دوران وزارت شما با شما در تماس بودند یا راهنمایی یا پیشنهاداتی در زمینه مثلا مسائل زنان ارائه می دادند؟
ببینین، من وقتی که این شلوغی های ایران شروع شد با آقای آموزگار صحبت کردم، گفتم که بد نیست اگر که آقای صفی اصفیا که یک وزیر مشاور ارشد بود یه گروهی تشکیل بدیم ببینیم چی اشکالاتی هست، چیکار باید کرد، یه به اصطلاح درگیری سیاسی باشه که ببینیم چه راه حل هایی وجود داره. ایشون گفتن نه، هیچ احتیاجی نیست. گفتیم ما اصلا اطلاع نداریم از اتفاقاتی که داره میفته. گفتن برین روزنامه ها رو بخونید. بعد من رفتم پیش آقای هویدا که وزیر دربار بودن و با ایشون گفتم که آقای هویدا بس به نظر خراب میاد و مشکل زیاد هست و یه مقداری سوال از طرف مردم هست و اینها رو به نظر من میاد که، و نه من تنها ولی گروه هایی که باشون در تماس هستم، که در واقع باید شاه یک به اصطلاح راهی رو در پیش بگیرن که شباهتی داشته باشه به انقلاب سفید، یعنی یک دوباره نگری کامل و همه جانبه و یک باره انجام بشه، برای اینکه بعض به اونجا رسیده، کارهای کوچیکتر فایده نداره. ایشون همونجا توی وزارت دربار که من پدشون بودم تلفن رو برداشت، علازت شمال بودن، تلفن کرد و سوال رو مطرح کرد و من اونجا نشسته بودم. وقتی که علازت گفته بود که بسیار خوب من یه مصاحبه تلویزیونی میکنم، من از آقای هویدا پرسیدم که میخواین برای مصاحبه ما یه مقداری مطلب تهیه کنیم؟ گفتن نه، خودشون میگن. که البته اون مصاحبه انجام شد و اصلا اون چیزی که ما فکر کرده بودیم نبود.
خانم افخمی، شما در این سالها در آمریکا چندین کتاب نوشتین و در مریلند یک سازمان بین‌المللی آموزش و همکاری زنان رو هم تأسیس کردین. از چه زمانی این سازمان کارش آغاز کرده و هدف شما از ایجاد این سازمان چی هست؟
این سازمان متشکل از 20 سازمان در 20 کشور که اینها در 60 کشور دیگه کار میکنن و همین خلاصه بهتون بگم، الگوی کار ما در واقع بر اساس این است که از خود مردم ایده میگیریم و این ایده ها رو متشکل میکنیم و برای کارآموزی و راه پیدا کردن و به صلاح ادوکسی به زبون خودشون، به 20 زبون در این جوامع آموزش داده میشه و همه اینها در سطح ملی در ایران میشد، حالا در سطح بین المللی به 20 زبون داره انجام میشه، ولی مدل اون زمان ایرانه که امتحان کردیم جای مختلف و دیدیم که کارگر کارایی داره و همش بر اساس دیالوگ، بر اساس داده ستد، بر اساس رهبری مشارکتی و دموکراتیک و موفقیت قابل توجهی داشته. و خب ایران هم یکی از ممالکی است که فعالان ایران چه در خارج و چه در داخل در شریک هستند و هر کاری که میکنیم به فارسی در میاد و در اختیار گذاشته میشه.
و سوال نهایی خانم افخمی، آینده ایران رو در کوتاه مدت یا میان مدت چگونه میبینین؟ آیا به آینده ایران خوشبین هستین و زنان در این آینده به گمان شما چند اندازه نقش دارن؟
متاسفانه در کوتاه مدت من خیلی نگران وضع ایران هستم، برای اینه که هم در این مملکتی که درش هستم تفکر خیلی معقولی نیست در بین مردان به اصطلاح رهبر و نگران کننده است. انشاءالله این مرحله رو میگذرونیم، ولی در آتیه من به اصطلاح آتیه ایران رو خیلی روشن میبینم، برای این که جامعه مدنی به خاطر مشکلاتی که داشته، به خاطر بازبینی که از تاریخ خودش کرده و تماسی که با بقیه دنیا داره از طریق وسایل ارتباط جمعی الکترونیک و غیره، واقعا رشد بزرگی کرده و زنان بیش از سهیم بودن در این، یعنی حتی میشه گفت که نقش پیش رو دارن در این زمینه و خیلی امیدوارم که فرصت درست پیش بیاد و از این مرحله حاد بگذریم، ایران آتیه خیلی درخشانی خواهد داشت.
ای شادی جان سرمان جذبه ما از محکل ما، چون دل ما سوی تو جا رفتی. Thank you.